بخش 51.
صبح روز بعد وقتی در سوله باز شد، نمیدانستیم چه عاقبتی در انتظار ماست. عراقی ها بچه ها را به سمت میدان صبحگاهی حرکت دادند و بعضی ها که سرحال تر بودند زیر بغل کسانی را که دیگر رمقی نداشتند و نمیتوانستند از جای خود بلند شوند گرفته و به طرف میدان حرکت میکردند. محمد اسدی یکی از پاسداران گردان را دیدم که دو نفر از بچه ها زیر بغلش را گرفته بودند و او به سختی راه می رفت. همینطور که به سمت میدان صبحگاه می رفتیم، چند نفر فیلم بردار را دیدیم که با دوربین هایشان در حال ورود به محوطه هستند. با خود گفتم اینا حتما نقشه تو سرشون دارن. عراقی ها بچه ها را در صفوف منظم نشاندند. مدتی بعد چندین تانکر آب وارد آنجا شد. آنها فقط وانمود می کردند که دارند به اسرا آب می دهند. فیلم برداران نیز مشغول ضبط تصاویر بودند. در هنگام فیلم برداری یکی از بچه ها همینطور که داشت از جلوی دوربین رد می شد دو انگشتش را به نشانه پیروزی بالا آورد. بعضی ها هم که این صحنه را مشاهده کردند او را گرفتند و حسابی کتک زدند. عراقی ها آب را در میان اسرا می چرخاندند. آنها چه مهربان شده بودند. نسیم خنکی روحمان را نوازش می‌داد. انگار دریای امید بود که روبروی من موج می‌زد و چه لذت بخش بود. پس از دو سه روز تشنگی طعم حیات بخش آب را مزمزه کردن. اما دریغ از یک قطره آب که به اسرا بدهند. بسیها آب را چرخاندند، آتش بچه ها را بیشتر کردند، اما بدون اینکه حتی به مجروحین یک قطره آب بدهند، فیلمشان را گرفتند و تانکرها را بردند. قحطی آب و تشنگی تا بعد از ظهر نیز ادامه داشت، تا اینکه بسیها اعلام کردند.
شما به بغداد می روید و در انجا به وضعیتتان رسیدگی خواهد شد. بغداد مثل بصره نیست. در انجا امکانات زیادی برای شما تدارک دیده شده. شما انجا فقط میخورید و میخوابید و خوش میگذرانید.
چشم من آب نمیخورد. میدانستیم این وعده وعیدها نیز فریبی بیش نیست. اما با توکل به خدا آمادگی پذیرش هر سختی و مصیبتی را داشتیم. پس از گرفتن آمار به سرعت اسرا را با دست و چشم بسته سوار اتوبوس‌های 302 کثیف و پر از خاک کرده و به سمت بغداد حرکت دادند. هوا گرم بود، تشنگی امانمان را بریده بود و ما داشتیم به سمت مقصدی می رفتیم که معلوم نبود در آنجا با چه سرنوشتی روبرو خواهیم شد. پیش خود می گفتم بغداد بهتره یا بصره، ولی نمی توانستم جواب درستی به سوال خودم بدهم. آخر برای یک اسیر، یک زندانی چه فرقی می کند که کجا باشد؟ وقتی قرار است در چهاردیواری تنگ زندان محبوس باشی و برخلاف همه پرندگان زندانی حتی یک جرعه آب و یک لقمه نان درست و حسابی گیرد نیاید و تازه به اعتقاداتت هم توهین شود، دیگر قفست در بغداد باشد یا در بصره چه فرقی می کند؟ با وجود این امیدوار بودم که در بغداد وضعیت بهتری در پیش رو داشته باشیم و راحت‌تر بتوانیم دوران اسارت را که معلوم نبود چقدر طول می‌کشد طی کنیم. در بین راه سید محمد صادق موسوی که صوت خوبی داشت شروع به خواندن دعای توسل کرد. بقیه هم با او زمزمه می‌کردند و اشک می‌ریختند. صدای حزن‌انگیز ناله و تضرع فضای اتوبوس را معنوی کرده بود. یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. این بار هم از توقف برای وضو و نماز خبری نبود. در همان حال با گرد و خاک کف اتوبوس تیمم کردیم و نماز مغرب و عشا را خواندیم. تقریبا نیم ساعت از اذان صبح می‌گذشت که وارد شهر کاظمین شدیم. پس از گذشت از چند خیابان اصلی و فرعی، دقیقاً جلوی حرم مطهر امام موسی کاظم علیه السلام و امام جواد علیه السلام رسیدیم. بچه‌ها از داخل اتوبوس با شور و شوق فراوان به بیرون خیره شدند. دو گنبد طلایی رنگ با دل‌های شکسته ما بازی می‌کرد. ناخودآگاه دست‌هایمان را بر سینه گذاشتیم و سلام دادیم. السلام علیک یا موسی بن جعفر، السلام علیک یا جواد الائمه. چه صبح دلنگیزی بود، چه شکوهی داشت دیدن آن دو آستان مقدس. انگار همه زندگی طعم زیارت میداد. خدای من چه سعادتی داشتیم. اسیر بودیم اما قفسمان را به قطعه ای از بهشت آورده بودند. با اشک و ناله از عراقی ها خواستیم تا بگذارند برای دقایقی هم که شده پیاده شویم، وضو بگیریم و در آن حرم شریف نماز صبحمان را بخوانیم. اما جواب آن نجیب های بی انصاف چیزی جز سیلی و اهانت نبود. دلم گرفته بود، عقده کرده بودم. نمی توانستم طاقت بیاورم که اتوبوس همچنان می گذرد و ما داریم از جوار امام زجر کشیده‌ای که هم درد خودمان است دور و دورتر می شویم. دلم می خواست فقط چند دقیقه کوتاه فرصت داشتم تا سرم را بر ذریح مبارکش بگذارم و از ته دل به روزگار سخت اسارتش بگریم و سبک شوم. حالا دیگر به راحتی سوزش قطره‌های اشک را بر گونه‌هایم احساس می‌کردم. با دلی شکسته و دردمند آرام آرام گریستم و زمزمه کردم: السلام علیک زندانی بغداد، السلام علیک همدرد دل اسیران، السلام علیک آزاد ترین اسیر عالم. خیلی درد دل داشتم. غریب بودم، اسیر بودم، عاشق بودم، اما دریغ که دیگر فرصتی نمانده بود و شاید هرگز چنین فرصتی پیش نمی آمد. درد دلهایم را در دلم با آقا موسی بن جعفر علیه السلام گفتم. گفتم: آقا جون قربون غریبیت برم، قربون دست و پای به قل و زنجیر بستت برم، قربون تن دردمند و چشمای به گود نشستت برم. آقا جون تو که خودت باب الهوایجی، برامون دعا کن و از خدا بخواه اونقدر به ما تحمل و صبر بده که بتونیم سختی زندان رو تاب بیاریم و نشکنیم. آقا جون ما زائرای دلشکسته پسرت هستیم، زائرای رضای عزیزت، همونی که میگن خیلی غریبه. ولی آقا جون اون تو دیار ما غریب نیست، ولی تو سرزمین خودت غریبی. ما اونو یه لحظه تنها نذاشته و نمیذاریم و همیشه مثل پروانه دورش میگردیم. یا باب الهوایج خودت به ما طاقتی بده تا بمونیم و دوباره برگردیم بریم پابوس امام رضا علیه السلام. آقا جون اگه ما رو قابل میدونی زیارت خودتو هم نصیبمون کن که دلمون خیلی هوایی شده. آقا جون اسیرای عاشقتو فراموش نکنه، تو این شبای تاریک و جدایی و اندوه سری هم به زندونیای بغداد بزن. درد دلهایم تمامی نداشت. یک دفعه به خودم آمدم و دیدم اتوبوس در یکی از محله‌های شهر کاظمین توقف کرده. زن‌های شهر صبح زود مقابل منزل خود را آب و جارو می‌کردند. آنها بدون اعتنا به اسرا آب را روی زمین می‌پاشیدند و ما با دیدن این صحنه فقط آه می‌کشیدیم و آرزو می‌کردیم که ای کاش جرعه‌ای از این آب قسمت ما می‌شد. دلمون می‌خواست بتوانیم با آن آب وضو بگیریم و نماز بخوانیم، اما خبری نبود. دوباره در اتوبوس تیمم کردیم و نماز صبحمان را در حالت نشسته روی صندلی خواندیم. عراقی ها ما را آنقدر آنجا نگه داشتند تا مردم کم کم برای کسب و کار به خیابان ها آمدند. همانهایی که حاضر نبودند چند دقیقه ما را در برابر آستان نورانی امامان عزیزمان نگه دارند تا سلام و عرض ادبی داشته باشیم، حالا برای این که در مقابل مردم تحقیرمان کنند و به اصطلاح پیروزی خود را جشن بگیرند، اتوبوس ها را نگه داشته بودند. مدتی گذشت تا بالاخره ما را حرکت دادند. پس از عبور از شهر کاظمین به بغداد رسیدیم. اتوبوس ها اندکی توقف کردند. خورشید آسمان را روشن کرده بود. چند اتوبوس دیگر نیز به اتوبوس های ما پیوستند. نمیدانستیم عراقی ها چه تصمیمی دارند. بچه ها زیر لب ذکر می گفتند. بعضی از آنها نیز از شدت خستگی چرت می زدند تا اینکه مجدداً اتوبوس ها حرکت کردند. بعضی از اتوبوس ها را مجبور کردند تا شیشه ها را باز کنند. اتوبوس ها آهسته آهسته از بین جمعیت می گذشتند و مردمی که به تماشا آمده بودند آب دهان خود را به روی اسرا پرت می کردند. عده‌ای هم زبانشان را درآورده و با خنده و عداوتوار آنها را مسخره می‌کردند و این در حالی بود که وقتی اسیران عراقی را در خیابان‌های ایران می‌چرخاندند، مردم آنها را مورد تکریم و احترام قرار می‌دادند. آنها ما را از خیابان‌های بغداد عبور دادند، خیابان‌هایی که مردان و زنان عراقی در آنجا مشغول رقص و پایکوبی بودند. این لحظات سخت و دردآور مرا به یاد کاروان اسرای کربلا انداخت. اسرای ما نیز که ادامه دهندگان راه همان کاروان بزرگ بودند، در خیابان‌های بغداد مورد بی احترامی و اهانت قرار گرفتند و این در حالی بود که دشمن شادی کنان و پای کوبان به پیروزی ظاهری خود افتخار می‌کرد. سربازان عراقی سلاح‌های خود را به نشانه پیروزی بالای سر گرفته و بالا و پایین می‌بردند، گویی که از فتحی بزرگ برگشتند و ماشین‌ها بوق‌زنان با چراغ‌های روشن خیابان‌های بغداد را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشتند تا اینکه حدود ساعت 10 صبح به منطقه نامعلومی رسیدیم.